السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة يهود آيات 87 ببعد. قالوا يا شعيب الصلاة كا تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. گفتند ای شعیب، آیا نمازت به تو فرمان می‌دهد که ما آنچرا پدرانمان می‌پرستیدند رها کنیم، یا در اموال خود هر طور که بخواهیم عمل نکنیم؟ همانا تو مردی بردبار و فرزانه ای. یه وقت هست که ما نسبت به حقایق و معارفی که انبیاء الهی به ما منتقل کردند موضع گیری داریم و نمی خواهیم بپذیریم و قبول نمی کنیم و معترض می شیم. یه وقت یا این نیست یا اینم هست. اضافه تر از این، نسبت به آثار و فروعات اون عقیده و شناخت و معرفتی که انبیا عرضه می کنند مشکل داریم. یعنی مشکل ما در مرحله عمله، نگران این هستیم که اگر ما این عقیده رو بپذیریم در مقام عمل محدودیت هایی پیدا میکنیم که این محدودیت ها با اعمال و رفتار گذشته ما و گذشتگان ما مطابقت نداره. باید دست از خیلی از برنامه ها و کارهایی رو که تا الان انجام میدادیم و دلمونم میخواد که انجام بدیم مطابق با تمایلات ماست، حالا یا مطابق با تمایلات ما هم نیست، ولی به هر حال جزو آداب و رسوم ماست. اینها برای ما مشکل شده. این انبیا اومدن و برخلاف عادات یا برخلاف غرایز ما، تمایلات غریزی ما، از ما اعمالی رو تقاضا میکنن، طلب میکنن. میفرماید که ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم فروشی نکنید. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، در زمین فساد نکنید. خب اینا هم عادت کرده بودن به این کارها، به این اعمال. حالا پیغمبر خدا اومده میگه نکنید این کارها رو، نکنید. این آیه ظاهراً این معنا رو متذکر میشه که اینها بهشون در مقام عمل برخورد، که وقتی پیامبر خدا اومد و فرمود که فساد در زمین نکنید، اینها گفتن که چطور میشه که ما کارهایی رو که پدران ما انجام میدادن، گذشتگان ما انجام میدادن، ما این کارها رو ترک کنیم. قالو یا شعیب اصلاتو که تعمرو که انترو که ما یعبدو آبا اونا، کارایی که پدران ما انجام میدادن از ما میخوای که دیگه این کارا رو انجام ندیم؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشا، یا هر جوری که دلمون میخواد این اموالمونو استفاده نکنیم، محدودیت گذاشتی، میگی این حرامه این حلاله، یعنی شریعت آوردی، دستورالعمل آوردی. عقیده ای که به دنبالش التزام عملی نباشه، این به جایی بر نمیخوره. میگویند که میفرماد که بگید لا اله الا الله، میگن لا اله الا الله، شهادت به وحدانیت حق تعالی بدید، خب میگن شهادت میدن، به جایی بر نمیخوره. خب بعدش چی؟ بعدش یعنی این که گفتنی که نیست، قولو لا اله الا الله تفلحو. این قولو نه یعنی بگید، قول به معنای عقیده است، یعنی معتقد بشید. میگیم قول فلان عالم چیه؟ یعنی نظرش چیه؟ یعنی عقیدش چیه؟ یعنی باورش چیه؟ نه یعنی حرفش چیه. حتی حرفش چیه هم که میگیم، میگیم حرفش چیه، یعنی نظرش چیه. قولو یعنی معتقد بشید، اعتقاد که بخوای پیدا بکنی به دنبالش التزام عملی هم داره، یعنی شما نگاهت که عوض بشه، رفتارت و اعمالت هم متناسب با عقیدت تغییر میکنه دیگه. اون کارهای چیزایی که برات در گذشته اهمیت داشت، حالا دیگه اهمیتشو از دست میده. اون چیزایی که اهمیت نداشت اهمیت پیدا میکنه. پس در عمل شما هم تأثیر میگذاره. اینجا خیلی ها مقاومت میکنن، نه به خاطر این که اون عقیده را قبول ندارن، نه اون عقیده رو حالا فرض کردیم قبول کرد، میگه آقا درست میگی، راستشو داری میگی، حقیقت همین است که شما داری میگی، اما اگر من این حقیقت رو قبول کنم باید دیگه این کارایی رو که تا حالا انجام میدادم انجام ندم. و یا اون کارایی رو که تا حالا انجام نمیدادم و دلمم نمیخواد انجام بدم، اون کارها رو انجام بدم، این کار رو مشکل میکنه. استاد ما نقل میکرد که به واسطه ناراحتی قلبی که پیدا کرده بود رفته بود خارج از کشور، هم حالا اتریش، وین، کجا. اونجا عده‌ای مطلع شده بودن از حضور ایشون، جمعی رو جمع کرده بودن، جماعتی رو فراهم کرده بودن و گفته بودن که ایشون اومده، میخواید استفاده کنید، بیاید که جلساتی داشته باشید با ایشون. و تا ایشون اینجاست از محضر ایشون استفاده کنید. ایشون میفرمود که اومدن یه عده ایرانی، یه عده خارجی، همه جور اهالی اونجا اومدن و سوالاتی میپرسیدن. ایشون میفرمود که من سوالات اینها رو جواب دادم، سوالات عقیدتی، همونایی که انبیاء الهی اومدن فرمودن. خب من به عنوان اینکه مبلغ دین هستم رفتم اونجا، حالا اینا سوال دارن، منم جواب دادم. اینها در مقابل پاسخهایی که از من دریافت می کردند جوابی دیگه نداشتن که بدن، سکوت می کردن یا می پذیرفتن، قبول می کردن، تسلیم می شدن، اسلام می آوردن. ایشون می فرمود یکی از این جوانها مثلا دوروبر 21 دو سالش بود، گفتش که، گفت البته به زبان خارجی، میگفت مترجم برای من ترجمه میکرد، گفت من همه حرفهای شما رو قبول کردم و پذیرفتم، همه اینایی که شما فرمودی درست بود، از نظر من درست بود، اما نمیتونم مسلمان بشم و اسلامو قبول کنم. ایشون فرمود که من از که خب چرا نمیتونی قبول کنی؟ خب مگه نمیگی درسته؟ خب مسلمان باش. خود این که اصلا میگی درسته یعنی من قبول دارم، خود این یعنی چی؟ یعنی قبول دارم دیگه. قبول یعنی اسلام، یعنی تسلیم، یعنی مسلمان شدم. یعنی چی دیگه میگه من نمیتونم مسلمان بشم؟ گفت به خاطر این که من میدونم که مسلمان ها یه قوانینی دارن در دینشون که باید این قوانین رو رعایت کنن و اون قوانین رو من میدونم چیه. مثلا فرض بکنید باید شراب نخورن، باید روابط آزاد جنسی نداشته باشن، و منم توی شرایطی هستم که نمیتونم این قوانین رو رعایت کنم. حالا این نگفته بود که نمیخوام، گفته بود نمیتونم رعایت کنم، یعنی الان من شهادت اینو جاری کنم بر زبانم، خب بعدش باید دیگه این کارا رو بذارم کنار دیگه، نمیتونم، برای همین اسلام نمیارم. ببینید گیر این کجاست؟ گیر کارش عقیده نیست که من این عقیده رو قبول ندارم، نه این عقیده رو قبول، حالا درست قبول، همه رو پذیرفتم، اما این پذیرش یه تبعاتی داره در عمل، یه آثاری داره. اصول اعتقادات به دنبالش فروع در اعماله، فروع دینه، فروع دین یعنی اونایی که تبعات و آثار اون عقیده است که اگر عقیده رو قبول کردی دیگه در مقام عمل باید تسلیم باشی. حالا این حکایت میکنه از صداقت این جوان که چقدر صادق بوده. میگه من اگر بخوام مسلمان بشم باید این کارا رو ترک کنم، این کارایی که تا حالا داشتم انجام میدادم و من نمیتونم ترک کنم، پس بنابراین مسلمان نمیشم. یعنی اصلا نمیتونسته تصور کنه که میشه آدم مسلمون باشه این کارا رو هم بکنه. عجیبه، نمیتونسته تصور کنه. میگه من یه میشه اصلا که آدم مسلمون باشه به دستورات اسلام عمل نکنه؟ یا باید مسلمون باشی یا زنگی زنگ یا رومی روم، یا مسلمون نباشی. اینجوری تو ذهنش جا افتاده. میگه اگه مسلمون شدی دیگه باید تسلیم باشی دیگه. دیگه حالا ایشون نفرمود که چی بهش گفته. بهش گفته که مثلا آقا اینجورام که شما خیال میکنی نیست، حالا تو مسلمون بشو بعد یواش یواش تازه میشی مثل باقی مسلمونا، تو اول راهی. یه دستوری داریم در احکام در اسلام، کسانی که مسلمان نبودند حالا مسلمان میشن، یعنی عقیده دینی و اسلامی رو قبول میکنن، اعمال گذشتهشون چی میشه؟ نمازهایی رو که تا حالا نخونده، 40 سالشه 30 سالشه، حالا اومده مسلمان شده کافر بوده، نمازهایی رو نخونده در گذشته، روزه ها رو نگرفته، اصلا تو این وادی نبوده، حالا مسلمان شده، از حالا که باید نماز رو بخونه، روزه رو هم بگیر و اعمالش باید انجام بده، گذشتش چی میشه؟ حالا باید نمازهای 30 سال گذشتش رو قضا کنه، روزه ها رو قضا کنه. دستور این است که الاسلام یجب با اما قبله، یعنی حالا که این عقیده صحیح الهی اسلامی رو پذیرفت، این عقیده جبران میکنه، میپوشونه تمام اون نقائص در اعمال گذشتشو. کم و کسری داشته؟ یعنی نه، اصلا نداشته، نقائص هم نه، اصلا نداشته، نماز نداشته، روزه نداشته. حالا ببینید جایگاه عقیده چقدر مهمه. یعنی قبل از این که ما عمل رو انجام بدیم باید به فکر اصلاح عقیدمون باشیم. اینقدر که ما نگران این هستیم که نمازمون باطل نباشه، خب بایدم توجه باشه، بایدم حواسمون جمع باشه، مهمتر از این و بیشتر از این و بالاتر از این و جدیتر از این باید حواسمون باشه که عقایدمون باطل نباشه، افکارمون ناصحیح نباشه. عقیده صحیح پیدا کردن این خیلی مهمتره تا نماز صحیح خوندن، روزه صحیح گرفتن. اگر عقیدت صحیح بشه در اعمال هم تلاش خودتو میکنی، اگر کم و کسری در عمل پیدا شد اون عقیده جبران میکنه، میپوشونه. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه کسی شما رو خیلی دوست داره، خیلی به شما محبت کرده، خیلی شما رو قبول داره، خیلی برای شما احترام قائله، حالا یه دفعه یه جایی هم اتفاقا یه حادثه ای مسئله ای پیش اومد و نتونست حریم شما رو حفظ کنه. مثلا فرض بکنید جلوی شما پاشو دراز کرد. چرا؟ چون پا درد داره، نمیتونه پاشو جمع بکنه، درد میگیره، پاش درازه. شما چیکار میکنیم؟ ناراحت میشی؟ نه، میگی این انقدر محبت کرده، انقدر خوبی داره، انقدر آدم درستیه، این پوشیده میشه، این دیگه اصلا دیده نمیشه. میگه راحت باش، راحت باش، آزاد باش، پاتو دراز کن، هیچ ناراحت نباش. رابطه ما با خدا از این قبیله. خدا نگاه میکنه به دلهای ما، به افکار و عقاید ما، ببینه ما رابطه درونیمون با خدا و حقایق چه رابطه ایه. اگر رابطه خوبه، مهربونی با خدای خودت، مهربونی، رفیقی، آشتی، قهر نیستی، در جنگ نیستی، سلمی، سلیمی، قلب سلیم داری، دیگه چشمش رو اعمالت میبنده. میبنده یعنی چی؟ یعنی اصلا اون مهربانی و صفا و صمیمیت و محبت، دوستی شما با خدا اصلا اجازه نمیده که عمل دیده بشه. اصلا شما باشی جای خدا، اصلا نگاه میکنی ببینی این، نگاه نمیکنی، میگیم با خدای خودش ندار شده، نداریم. میگه ما با هم نداریم. دیدی ما با هم دیگه گاهی رفیق که هستیم تو جمع رفاقتی خودمون شوخی میکنیم، همدیگه رو دست میندازیم، میخندیم، ابدا اصلا کسی ناراحت نمیشه، بهش بر نمیخوره که بگه این با من شوخی کرد. نه، بر نمیخوره که هیچی، بالاتر تشکرم، میگه خیلی خوش گذشت امشب، دور هم دیگه گفتیم و خندیدیم. چی گفتیم؟ هیچی، همدیگه رو مسخره کردیم. من تو رو دست انداختم، تو هم منو دست انداختی، گفتیم و خندیدیم. اما اگه این رابطه صفا و گرمی و صمیمیت نباشه، خدا نکنه یه شیطانی این وسط شیطنت کنه، بیاد بیخ گوش یکی اینا بگه تو مگه غیرت نداری؟ تو مگر رج نداری؟ این حرفایی که بهت زدن چی زدن تو این جلسه؟ این تیکه هایی بهت انداختن، اینو وسوسش کنه. وسوسه که کرد، این اگر تو دلش غلغشی باشه میرزه بیرون، باور میگه ها راست میگی، ها من اصلا حواسم نبود، اینا منو ساده گیر آوردن، هی دست انداختن و خندیدن، ما خوب شد تو دوست منی، تو رفیق منی که به من تذکر دادی، آفرین، باریکلا به تو شیطان انس، که دست هرچی شیطان جن از پشت بستی، چه میدونه این داره شیطنت میکنه. وقتی رابطه اعتماد بود، اعتماد، این اعتماد برمیگرده به اون عقیده، برمیگرده به قلب، همه چی حله. حضرت امام چقدر مردم بهش اعتماد داشتن، قبولش داشتن. جمع علما، بزرگان، همه پای منبر آقا بودن، آقا هم نصیحت میکرد، میفرمود که عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. تو تلویزیون من یادم دیدم همه هم علما نشستن، همه هم استفاده میکنن، به به عجب حرفی، چقدر عالی، چقدر خوب، چقدر واقعا، چقدر آدم باید تلاش کنه برای اینکه آدم بشه. حالا اگر یه شیطون این وسط پیدا بشه، بیخ گوش اینا وزوز کنه، بگه میدونین چی گفت آقا بهتون؟ چی گفت؟ نصیحت کرد، خیرخواهی کرد، دوستی کرد، محبت کرد. نه، گفت هیچ کدومتون آدم نیستین، محال از آدم شده. اینجوری آدم باطنش رو میشه که دنبال چی بودی تا حالا؟ اومدی اینجا واسه چی؟ واسه اینکه خودتو هدایت کنی و راه سعادتتو پیدا کنی، یا اومدی بازی در بیاری؟ خلاصه اومدی شیطنت کنی. شیطون اونایی که دلشون صاف نیست راحت گولشون میزنه، راحت وسوسه شون میکنه، اینو از این رو به اون رو میکنه. فلذا اولیاء خدا که میخوان حتی المقدور انسانهای آماده رو شناسایی کنن، از اینجور کارا انجام میدن که اونایی که میخواد بهشون بر بخوره، همون اول کار بر بخوره بره دیگه نیاد، چون نظم اولیاء خدا در بی نظمیه. یعنی اینجور نیست که به یه کسی بگه آقا شما نیا، شما بیا، حضور رو غیاب کنه، دیر اومدی، زود اومدی. نه، یه کاری میکنه که اونی که باید نیاد دیگه نیاد و اونی که باید بیاد بیاد، اوتوماتیک کار میکنه. نظمش در بی نظمیه. شما نگاه میکنی میبینی اونایی که باید باشن هستن، بدون اینکه اصلا به اینا گفته شده باشه که آقا شما بیا ها. اونایی هم که باید نباشن نیستن، بدون اینکه به اینا گفته شده و شماها نیایید. نه، خودش اصلا یه سرندی داره، قربالی داره، خود به خود داره سرند میکنه. خدا نظمش در بی نظمیه، خدا هم قربال میکنه، تکون تکون میده آدم رو تو شرایط روزگار، تو زندگی اینقدر تکون تکونشون میده، یه سمت بهش میده، میبینه نه این خوب از امتحان، عهده امتحان بر اومد، یه سمت دیگه بهش میده، قربال تکون تکون میده، همینجور جاهای مختلف میفرستش. یهو میبینی یکی از اینا این خراب کرد، تا حالا درست شد بود، حالا بعد یهو یه جا خراب کرد. خودشو نشون میده که این از اول صاف نبوده. چقدر کسانی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم نشین و مأنوس بودن، ولی هنوز این قرباله انجام نشده بود، شیطان هنوز وسوسه در گوش اینا نکرده بود. تا وقتی پیامبر بود گفتن خوب، همه چی مرد. وقتی موبت به امیرالمومنین علیه السلام رسید گفتن که این که از ما کوچیکتره، این که سنش از ما کمتره، این میخواد بشه ولی و سرپرست ما. هرگز، ما قبول نمیکنیم. قبول نمیکنیم از کی قبول نمیکنیم؟ از کسی که تا حالا هر چی میگفت قبول میکردیم، یعنی خود پیامبر. از خود پیامبر قبول نمیکنیم، حالا دیگه قبول نمیکنیم. یعنی از اولش هم ما میدونستیم که یه همچین چیزی میخواد بشه، به یه همچین نتیجهی میخواد برسه، از همون اول هم قبول نداشتیم. ما خیال میکنیم این بعدن اینجوری شد. نه، این بعدن نشد که، این از همون اول اینجوری بود. خودش هم نمیدونست این پیامبری رو که بهش ایمان آورده و داره میگه من قبول دارم تا کجا قبول داره. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعضه، هنوز به نکفرو به بعضش نرسیده. به نکفروش که برسه بعد معلوم میشه. میگن ما نمیدونستیم که تو شعیب این چیزا رو میخوای از ما بخوای. ما تو رو حلیم و رشید میدونستیم. گفتیم آقا این آدم فرزانه‌ایه، آدم عاقلیه، آدم رشیدیه، آدم حلیم و صبوریه. صبوری به خاطر فهم و شعوره. انسان صبور یعنی اون انسانی که اینقدر میفهمه که همه تو وجودش جا میشن، صبر پیدا میکنه، صبور میشه، حلیم میشه، همه رو تحمل میکنه، حلم داره، یعنی همه رو تحمل میکنه و با همه میتونه مدارا کنه و کم نمیاره. خلق عظیم داره. انک لعلی خلق عظیم. میگفتن ما تو رو اینجوری میدونستیم، حالا یه مرتبه یه چیزایی از ما میخوای که حالا پیغمبر خدا عوض شده یا اونا باطن خودشون رو رو کردن. نه، اونا باطنشون رو رو کردن. معلوم شد اینا از اول این بودن، به مرحله امتحان و آزمایش نرسیده بود، معلوم نبود. حالا به امتحان و آزمایش رسید، معلوم شد، رو اومد. نگیم عوض شدن. چی عوض شدن؟ کجا عوض نمیشه؟ مگه انتخاب و اختیار اولیه‌ای که انسان داره در انتخاب هدف خودش مگه عوض میشه؟ عوض نمیشه. هر کی هر چی از همونه. در روایت داریم از امام صادق علیه الصلاه و السلام که حضرت فرمود که بعضی از این منافقینی که دور رسول خدا بودن، اینها از اول ایمان به اسلام نیاورده بودن، ایمان به پیامبر نداشتن. از اول ایمان نداشتن یعنی از اول این راه رو، این باور رو نداشتن که اگر تسلیم محض باشن، تسلیم محض در مقابل ممکنه بگیم نؤمن و به بعض و نکفر و به بعضم باشه، ولی نؤمن و به بعض نکفر و به بعض که ایمان نیست. تسلیم یعنی تسلیم دیگه، یه خورده تسلیم یه نشد، این تسلیم نشد. حضرت فرمود یک لحظه ایمان در دل اینها وارد نشده بود. با همه اون خدماتی که داشتند و با همه اون البته لطماتی که داشتند و بعد، چون کسی که دلش همراه نیست عملش همراهه، این لطمش بیشتره. عملش همراهه اما دلش همراه نیست، این لطمه بیشتری میزنه، ضربه بیشتری میزنه تا خدمات بیشتری داشته باشه. نه، این خدماتی که همراه با درویی و نفاق و بی اعتمادی و بی اعتقادیه، این خیلی خسارت بارتره و ما الان هرچی میکشیم از همینه. اسلام هرچی میکشه از همینه که اینها ظاهرشون خوب بود، همراهی داشتند در ظاهر اما در قلب و دل همراهی نداشتند، بلکه مخالفت داشتند. اینجاست که میگیم که دل رو اول درست کنید. اگر دل درست شد، اگر عقیده درست شد، عمل تحت شعاع قرار میگیره. اصلا عمل تحت شعاع هست. عمل یعنی فرع، عقیده یعنی اصل، میشه فرع اون اصل دیگه. این فروع دینه، اونم اصول دینه، تحت شعاع هست. الاسلام یجب اما قبله، یعنی تمام اعمالت رو خدا نگاه میکنه به دلت. اگر دلت خیلی قشنگه، قلب سلیم، نوبت به عمل دیگه نمیرسه که خدا بخواد به عملت نگاه کنه. یا بفرمایید که اصلا اعمال، بله حالا این دیگه یه سطح دیگه ای میشه از بحث. پرونده اعمالت اصلا قرآن میفرماید یبدل الله سیئاتهم حسنات. خیلی عجیبه این آیه، یعنی هرچی هم که بدی کرده، بد کرده، بدی ها تبدیل به خوبی میشه. اینجا آدم باید بگه الله اکبر از عجایب خلقت انسان. ولی خب ما انسانو میدونیم چیه، میشناسیم، نمیگیم الله اکبر از عجایب خلقت. نه، شماها بگید، ولی من نمیگم. غیر از این باشه تعجب بکنم، غیر از این باشه که یبدل الله سیئاتهم حسنات، این تعجب داره. به خاطر اینکه میفهمیم که عقیده عمل رو تحت شعاع قرار میده، نقایص عمل رو جبران میکنه، پر میکنه، عمل رو عوض میکنه. عمل کباب بوده ولی اومدی ثواب کنی، درستش میکنه، ثواب میشه، برات ثواب مینویسن. روایات من بلغم ببینید، کسی که عملی رو به نیت ثواب انجام میده، بعد معلوم میشه این کار ثواب نداشته، اصلا در روایت وارد شده ولی این روایت صحیح نبوده. تو تو این روایات من بلغ دارد خدای متعال ثواب اون عملو بهش میده، ثواب نیتشو بهش میده، میگه تو میخواستی برای ثواب اون نیت اون کارو کردی، حالا اینم پاداشه. یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینجا یه مسئله مطرحه و اون این که این کسانی که قوم حضرت شعیب بودند، اینها میگن که اصلاتو که تعمرو که انترو که ما یعبد آبانا، آیا نماز تو باعث شده که به ما امر کنی که کارهای گذشتگانتون رو انجام ندید، عقاید گذشتگانتون رو پیروی نکنید؟ اینجا یه نکته دقیقی داره و اون این است که نماز یه عمله. یه وقت میگن که خدای تو یه همچین چیزی گفته، خب این معلومه، خوبه، خیلی روشن و واضحه که اینم میگه بله خدا همچین چیزی به من گفته. نه، اینو نمیگن، میگن این نمازی که تو میخونی، این نماز خوندنات باعث شده که این حرفا رو به ما میزنی. این نماز آخه این چه مناسبتی داره، چه ربطی داره؟ آخه میگن نمازایی که میخونی این باعث شده که ما رو امر کنی، نهی میکنی، اصلاتو که تعمرو که، نمازت داره امرت میکنه. الله اکبر از این نکته، اصلاتو که تعمرو که، نمازت امرت میکنه. بگه خدا امرت میکنه، خدا خب بله امر میکنه، نماز امر میکنه، معلوم میشه اینا روانشناس هم بودن. بله نماز امر میکنه. نماز چجوری امر میکنه؟ شما اگر که به انجام کاری عادت کردی، اون عادت دیگه از این به بعد شما رو امر میکنه به انجام اون کار، دیگه شما باید طبق اون عادت عمل کنی و رفتار کنی و بری جلو، دیگه تو تحت اختیار خودت نیستی، تحت امر اون عادتی. میگید نه، این نمازایی که تا الان خوندی، الان یکی پیدا بشه بگه آقا نمیخواد دیگه نماز بخونی، شما هم قبول کنی که بله نمیخواد دیگه نماز بخونم، فرض میکنیم ها، حالا اگه تونستی بذاری کنار، وقت نماز که میشه همه بریم مسجد، بریم نماز، بریم وضو بگیریم، من یعنی بشینم نمازمو نخونم؟ نمیتونی. نه، کی امرت میکنه؟ همون نماز داره امرت وادارت میکنه، میگه پاشو الان وقت نمازه. ماه رمضان هر سال روزه گرفتی، 40 ساله، 50 ساله روزه گرفتی، حالا دیگه مریض شده، حالا دیگه پیر شده، دیگه نمیتونه، دکتر گفته نگیر، خودش هم میدونه باید نگیره، میگه من چجوری ماه رمضان روزه نگیرم؟ چجوری نداره؟ خب نگیر، گرفتنش سخته، نگرفتنش که راحته. میگه نه، تو خبر نداری، تو نمیدونی، نگرفتنش سختتر از گرفتنش. من دلم نمیاد روزه نگیرم تو رمضون. من هر سال رمضون روزه گرفتم تا حالا، یک دونه روزه هامو نخوردم. تو ماه رمضان همه روزه باشن، آخه این ماه روزه است. وقت من بشینم غذا بخور، ابدا اصلا من نمیتونم. میگن آقا روزه بگیری میمیری. میگه بمیرم، من حاضرم بمیرم ولی روزه هامو بگیرم، نخورم روزمو. یعنی چی؟ یعنی روزه داره امرت میکنه، خود روزه وادارت کرد که بگیری. خدا هم میگه نگیر ها، خدا میگه نگیر، اما روزه بهت میگه بگیر. حالا اینا میدونی چی میگن به پیامبر خدا؟ میگن اصلاتک تأمرک. آیا این نمازایی که خوندی و عادت کردی به نماز خوندن، این باعث شده که حالا دیگه به ما میگی شما ها این کارهایی که میکنین رو نکنین، بیاید مثل من باشی؟ تو عادت کردی به اون راه تو و اون کارات، و الا حقیقتی پشتش نیست. اینو میخوام بگم، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء. حالا اینا چرا گیر میدن؟ چرا در عمل گیر میدن؟ حالا شما هر چی به هر دلیلی این داره میگه، حالا شما بیایید و کاری که میگه و انجام بدید دیگه. اینا هم به دو تا دلیل انجام نمیدن. یک، به خاطر اینکه غرایز اینها به اینها امر میکنه. اینا دیدی چطور به حضرت شعیب گفتن که نماز تو داره به تو امر میکنه؟ اومدن برای پیغمبر خدا روانشناسی کنن که ما بررسی روانشناسی کردیم تو رو، آها تو عادت کردی به نماز خوندن، حالا دیگه به ما هم میگی بخون دیگه، شما هم بخون. ما هم میایم خودشون رو روانشناسی میکنیم، چی شده که اینا مقابل پیغمبر خدا وایستادن؟ اصلا حرفای حقش رو نمیشنون، حالا اومده گیر داده به نماز خوندن. میگه تو عادت کردی به نماز خوندن، حالا به ما هم حرفش رو گوش کن. حرفش رو گوش کردی، مگه اشکالی تو حرفش دیدی؟ خب بگو اگه اشکال داره. چرا فرافکنی میکنی؟ چرا مسئله را عوض میکنی؟ چرا جای دیگه میبری؟ اون داره شما رو دعوت به توحید میکنه. اگه توحید غلطه، باطله، دلیل بیار، توضیح بده، بگو به این دلیل، بیانه بیار، بگو این حرفت غلطه. خود بله در این آیه بعد میفهمد، قال حضرت شعیب میفهمه، یا قام ارعیتم ان کنت الا بینت من ربی، فرمود من بینه آوردم برای اثبات وحدانیت حق تعالی، توضیح دادم، دلیل آوردم، حقانیت یکتا پرستی رو به اثبات رسوندم، شما هم میتونید خب اثبات کنید خلافشو. نمیتونی اثبات بکنی، اومدی جای دیگر رو چسبیدی، میگی ها تو عادت کردی به نماز خوندن، این نمازت داره تو رو امرت میکنه. میگیم مگه خود شما رو چی امرتون میکنه تو زندگی؟ شما هم دو تا چیز داره امرتون میکنه، یکی عادتهای شماست، یکی غرایز شماست. یه عده تابع غرایزن، یعنی عقل تعطیل، اختیار و انتخاب آگاهانه تعطیل، رفتار رفتار بچگانه، دقیقا مثل بچه که وقتی گرسنش میشه میخوره، تشنش میشه مینوشه، خوابش میگیره میخوابه، کاری نداره. الان وقت خوردن نیست، وقت خوابیدن نیست، وقت نمیدونم ماه رمضانه، باید نخوری، موقع اذان صبح نماز صبح باید نخوابی، موقع نمیدونم چی، اینا هر کدومش، اینا دیگه حساب و کتابا رو ولش کن، اینا مربوط میشه به یه بعد دیگه بالاتر از شکم و شهوت که اینا باهاش کاری ندارن. این نگاه میکنه ببینه شکمش چی میخواد میخوره، میگن این حرامه، حرامه، من به خاطر کاری به حرام و حلال من میخورم، میل دارم، میل دارم. میگه دکتر گفته برات ضرر داره، میگه دکتر من گفته هرچی میلت کشید بخور. دکترت کیه؟ دکترم تو خودمه، ازش پرسیدم الان، اون که تو خودته کیه؟ میلمه، غریزمه، هوسمه، دلمه، شکممه، دلم میگه الان اینو بخور میخورم. ضرر داره، ضرر بی خود تو اون دکترای بیرون رو ولش کن. این تو ببین، این تو هم که میگه یعنی از شکم به پایین، ببین این دکتر داره چی میگه. پس ما هم تحت امر غریزه ایم، هر امری میکنه شکم، شما سمعن و طاعتن اطاعت میکنی، تسلیم شکم. هر امری میکنه شهوت، ما هم که تابعیم. از تو به یک اشاره از من به سر دویدن، در راه چی؟ در راه تأمین غریزه. خب پس ما هم داریم اطاعت از، یعنی داره غریزه به ما امر میکنه. گاهی نه، عادات داره به ما امر میکنه. چطور اینا راجع به حضرت شعیب گفتن نمازت داره امرت میکنه؟ خودشون هم عادتهایی که تو زندگی پیدا کردن، عادت کرده گناه کنه. معصیت کنه. این عادت‌ها حالا بهش میگی نکن. ترک عادت موجب مرض است. دو تا عامل، که این دو تا عامل عوامل انسانی نیستن، اینا عوامل حیوانی هن. اینا دارن امر میکنن به ما. گفت نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است، نه غریزش. امر میکنه بهش میگه نیش بزن، اینم نیش میزنه. حالا شما به این عقرب بگو آخه اینجایی که نیش زدی، این آخه این بدبخت بیچاره، این که کاریت نداشت که نمیخواست رو اذیت کنه، اینجا خوابیده بود تو اومدی نیشش زدی، آخه میگه نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است، من که غرضی نداشتم که، من کارم نیش زدنه، من هر کجا ببینم میشه نیش فرو کرد فرو بکنم. چقدر آدم سراغ داریم اینجوریه؟ چند تا سراغ داری اینجوری نباشه؟ چند تا سراغ داری اینجوری نباشه؟ میگه من میلم کشید خوردم دیگه، این که خورد آخه این حرام بود. نه ضرر داشت، دکتر گفته بود نخور. دکتر هیچی حالیشون نیست. بگذاریم که واقعا راست میگه، حالا این بماند بله، ولی بالاخره این نه به خاطر اون جهت، این به خاطر اینکه میخواد بله خواسته شکمشو برآورده کنه میگه دکتر حالیشون نیست. بله این عقرب هی نیش زد به این لاک پشت، این بره برکه بود به لاک پشته گفت منو ببر اون بره برکه، این لاک پشته داشت اینو میبرد اون بره برکه، این تو راه نیش زد به لاک پشت. لاک پشت گفت آخه چرا، چه کاریه، من دارم به تو خدمت میکنم، دارم به تو محبت میکنم، تازه زن و شوهرم نبودن ها. بله بابا زن و شوهری با هم دیگه اصلا زیر یه سقف دارین زندگی مشترک داری، خب نیش چرا میزنین به هم؟ چه همدیگر آزار میدیم؟ اگه آزار داری یعنی نیش داری، مگه مگه عقربی؟ خود فکر کنیم و بعد عمل کنیم. فکر تعطیل. میگه خب نیشم اومد دیگه، زدم دیگه، نیش زدنم اومد. میگن کرم داره این، یعنی دست خودش نیست، کار دست کرمه، کار دست کرم، این ارادش تحت اختیار کرمه. لاک پشته چی کار کرد؟ لاک پشته هم رفت زیر آب. حال منو نیش میزنی؟ حالا شما یکی از زن حساب کنی که هم شوهر، اینم رفت زیر آب. این عقرب داشت خفه میشد، داد بیداد چرا؟ این چه کاری بود کردی؟ مگه تو نگفته بودی من میبرم میرسونمت اونور برکه؟ گفت زیر آب رفتنم نه از ره غرض است، ترک عادت موجب مرض است. من رفتم زیر آب بخاطر یک، من کارم اینه، عادت کردم هر چند وقتی بار هی باید برم زیر آب. اینم جواب تو، جواب های میگن هویه همینه، جواب های. حالا همه زندگی ما شده های و هوی، یعنی یا با غرض یا با مرض. این با غرض به اون ضربه میزنه، اونم با مرض به این ضربه میزنه. زندگی سالم، اینا رو میگیم جهنم. زندگی سالم اونجاییست که بهشته، بهشت. اون اگر نیش میزنه تو دیگه زیر آب نرو، تو آدم باش، تو لاک پشت نباش. اون عقربه، اون که میگم نخیال کنید الان به شماها میگم شماها اینین و خانوما میشن اون، نه اون که میگم، نه شما خانوما رو اینم میتونید حساب بکنید، شماها بشید اون. بله بله. حالا به هر حال این و اونش همش باید درست بشه، نه اینش باید نیش بزنه نه اونش باید زیر آب بره. یه خورده با هم دیگه صفا و صمیمیت و دوستی و محبت و گذشت داشته باشیم، گذشت داشت. بدون گذشت زندگی جهنمه. وقت گذشت، این آیه هنوز به جایی نرسید. انک لانت الحلیم الرشید. به شعیب گفتند که ما در حقیقت از تو یک چنین انتظاری نداشتیم، تو رو فهمیده، دانا، عاقل میدونستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.